به مدرسه میرن، تعداد زیادی مردم از خونه ها بیرون میان، ترافیک به اندازه کافی کلافه کننده هست، تو واقعا فاصله چند متری خودت رو نمیبینی، افق رو واقعا نمیبینی. توی همچین فضایی مردم جز ناسزا که چیز دیگه نمیگن، البته سزاوار میگن ها، یعنی اون چیز کسانی که تصمیم میگیرن و تصمیم غلط میگیرن سزاواره که هر چیز بشنوه از زبان مردم، اما جز این که نیست. حالا جناب عالی به عنوان عضو شورای شهر، به عنوان کسی که میبینید این تصمیم غلط گرفته شده، قاعدتا بایستی صداتون بلند باشه. من که نباید صدام بلند باشه، شما بایستی صداتون بلند باشه و یقه تک تک کسانی که تو اونجا نشستن و این تصمیم غلط گرفتن بگیرید.
بله فرمشوها درسته و به حال به نوعی دیروز اظهار نظرهای ما در صحنه علنی و که در به حال خبر ساعت 19 دیشب هم به استحضار مردم رسید خودش معید این مطلبه.
متشکرم آقای بابای عزیز، خدا حافظ باشه،
موفق باشین، خدا حافظ.
جمالت آفتاب هر نظر باد، ز خوبی روی خوبت خوبتر باد. همای زلف شاهین شهپرت را دل شاهان عالم زیر پر باد. کسی کو بسته زلفت نباشد همیشه غرق در خون جگر باد. به جان مشتاق روی توست حافظ، تو را در حال مشتاقان نظر باد. به نام آن که هرچه دارم از اوست، به نام خدا. سلامی گرم و پرمهر به شما همراهان همیشگی برنامه صبح و گفتگو. آرزوی روزی پر از برکت و رحمت برای شما خوبان دارم و از خداوند متعال خواهانم عبادات و طاعات شما را مورد قبول قرار داده و نگاه زیبای خود را همواره بر زندگی شما مستدام بدارد. من مینو حساسیان امروز با معرفی کتاب خندید و رفت در خدمت شما خوبانم. با مهرتان همراه من باشید. نویسنده این کتاب رضا سلیمی، معلم و نویسنده فامنینی است. رضا سلیمی فامنینی در دوم فروردین 1350 به دنیا آمد. وی در مسیر رشد و شکوفایی زندگیش همزمان با سایر مردم در مسیر دفاع از مرز و بوم کشور عزیزمان ایران در زمستان 64 به جبهه اعزام شد. در سال 68 در کنکور سراسری پذیرفته شد و به دانشگاه تبریز رفت و در رشته شیمی ادامه تحصیل داد و از همان زمان نوشتن و انتشار برخی خاطرات شهدای شهر فامنین را آغاز کرد و از این کار بسیار خوشنود و دلگرم بود. کتاب خندید و رفت خاطراتی ناب و خواندنی از شهدای شهرستان فامنین می باشد. گاهی خیلی ساده می گوییم شهدا از جانشان گذشتند. اصلا آنقدر برای من تکراری و عادی شده که فکر می کنیم این کار خیلی ساده و آسان است. حتی گاهی با خود فکر می کنیم حتما آنان دلبستگی به خانواده و زندگی مادی نداشتند یا شاید هم از همه چیز دنیا گریزان بودند. در کتاب خندید و رفت علاوه بر آشنایی با راه و رسم زندگی و شهادت جمعی از شهدا می بینیم کسانی دل از همه تعلقات کندند که حتی طاقت چند ساعت دوری از همسر و فرزندانشان را هم نداشتند. کسانی جهاد و شهادت را برگزیدند که مدتها در دوراهی خانواده و خدا حیران بودند و سرانجام دست به انتخابی سخت و دشوار زدند. کسانی به استقبال شهادت رفتند که تنها برادر برای 7 خواهر بودند. با مادرانی آشنا می شویم که وقتی برای اولین بار می خواستند موهای سر فرزندشان را کوتاه کنند، چادرشان را پهن می کردند تا تاری از آنها بر زمین نریزد و بعد از 40 سال هنوز آن موهای طلایی را چون جواهری پربها نگه داشتند. در برش کوتاهی از کتاب می خوانیم بالاخره بعد از 12 سال محمد رضا بر می گردد و دیدن استخوانهایش خیال مادر را راحت می کند. مادر و پدر برای آمدنش گوسفند قربانی می کنند و دوباره مراسمی برایش ترتیب می دهند. امیدوارم با مطالعه این کتاب بیشتر و بیشتر پی به ارزش فداکاری و از خودگذشتگی این عزیزان ببریم و زندگی آنها الگویی برای همه جوانان باشد. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا تا معرفی کتابی دیگر، خدا نگهدار.
خب هفته هنر انقلاب رو گرامی میدانیم و به همین مناسبت ما بخش معرفی کتابمون تو این هفته به این حوزه برمیگرده و خانم اساسیون کتاب های این حوزه رو برای شما معرفی میکنن.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
خب نمیدونم اخیراً گوشت تهیه کردید یا نه. گوشت که نمیشه تهیه کرد، بعد برید پشت ویترین قیمت رو ببینید بیاد بیرون. مثل خیلی از خریدایی که شب عید مردم رفتن تو بازار، بازار شلوغ بود اما مغازه ها خلوت بود، یعنی از پشت ویترین مردم نگاه میکردن یا قیمت میکردن. حالا اگر احتمالاً میشد مثلا چه میدونم، مثلا تو تهران مثال عرض میکنم، تو تهران میرفتن مثلا عبدالآباد یا خیابون جمهوری، جایی که مثلا دستفروش‌ها یا مثلا سبز میدون، یک لباس می‌گرفتن که سنت عید رو به جا آورده باشن. وگر نه مواد غذایی که گوش که هیچ، نشاسته‌ای، یعنی مواد نشاسته‌ای هم مصرفش کاهش پیدا کرد به خاطر افزایش قیمت. علی حال به هر قیمتی که هست، الان دامداران قیمت گوشتشون بالا نیست، پایین هست و یه جورایی عشایری که بین 20 تا 25 درصد گوشت کشور رو تأمین میکنن، دامهاشون رو دستشون مونده. رئیس محترم تأمین دام کشور آقای منصور پوریان رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره این موضوع ازشون بپرسیم. آقای منصور پوریان سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای پوریان، دامها رو دست عشایر مونده؟
از هم خدمت شما، الان وضعیت دامی کشور، یعنی تولید دام که استحصال آن هم گوشته، الان در شرایطی قرار داره که متاسفانه دامداران ما با انبوهی از دام و متاسفانه مازادی از دام روبرو هستن.
به کی میفروشن آقای منصور پوریان؟
ببینید الان متاسفانه یه رکودی بر بازار حاکمه که دامداران ما متاسفانه دامشون رو میبرن میادین و برمیگردن. چون
میادین یعنی کجا؟ کشتارگاه یعنی؟
نه، میادینی که عرضه میشه اونجا. حالا
خب میدونم کیا میخرن؟
که دام رو برای کشتار میخرن. معمولا کسایی میخرن که دام رو جهت کشتار میبرن کشتارگاه.
ببینید آقای منصور پوریان، من یکی از دوستانم رفت ایلام.
بله.
خب گفت که گوسفند زنده یه قیمت خیلی پایینی گفت، خیلی
درست.
الان یادم نمیاد دقیقاً چقدر رو، اما گفتم مگه میشه همچی چیزی؟ من مثلا فرض یکی میخواد تو تهران یه گوسفند زنده قربون کنه، خب یه مبلغ سنگینی باید بپردازه. حالا من مخصوصا مبلغ نمیگم ها، چون نمیخوام یه رقمی بگم که واقعی نباشه.
نه چرا واقعی هستش؟
نه بعد بگوش
ما از هفته دوم عید
خب
شاهد کاهش قیمت تو بخش دام. متاسفانه اینجا دام توی کشور فقط بره نر کشتاری رو میبینه.
الان زنده چنده؟ الان زنده چنده؟
اقلام گوسفندی که عرضه میشه یک به قول معروف یک قلم دام نیستش، بره نر کشتاری پروار شده. از من به خدمت شما بره نر داشتی، بره ریز کشتاری، بره نیم گوش، بره ماده.
نه متوسط قیمت شو بگید.
متوسط قیمت متاسفانه برابره کشتاری امروز و دیروز 66 تومن بود.
خب ببینید آقای مسعود،
بدون بازار، بدون خریدار،
یعنی یه گوسفند مثلا 40 کیلویی 40 تا 66 هزار تومن میدن دیگه، درسته؟
بله.
یعنی 2,600,500 تومن. خب
بله.
حالا
بله.
این رقمی که الان شما میفرمایید و اون دوست من که برای من تعریف میکرد میگفت خیلی کمتر از این رقم. من رفتم ایلام.
حالا اون ممکنه برای نیم گوش باشه.
آره.
چون
ممکنه.
جناب
ممکنه. من چیزی دیگه میخوام بگم. گفتم که خب اگر اینجوری بود مثلا یه 5 تا 10 تا لاشه میگرفتی میآوردی. گفت اجازه نمیدن از شهر خارج شه. این نکته مهمش بود. یعنی اگه من به عنوان یه شهروندی برم مثلا توی شهرستانی دارم گذر میکنم، از این عشایر یا مثلا فرض فروشندگان دام یه دامی بخرم، بیا بخوام خودم بخوام مصرف بکنم، وزارت بهداشت اجازه خارج کردن لاشه گوسفند از یک شهر یا استان به شهر دیگه نمیده. اینی که از شما پرسیدم به کی میفروشن به خاطر این بود، فرض کنید که داماشون رو میبرن صد رأسش رو به یه نفر میفروشن، درست؟
بله.
خب این آدم با چه مجوزی از استان خارج میکنه این گوشتو؟
ببینید گوشت و دام برای جا به جا شدن تابع یه سری قوانین بهداشتی هستش، به خاطر اینکه با سلامت مردم سر کار داره. به هر حال بعضی از امراض دامی ممکنه قابلیت انتقال داره، مثل
بله
کنگو و
درسته بله. بله قبول دارم.
حالا برای خریدن چند کیلوی لاشه که جلوش نمیگیره، اما بله. برای خرید جمع یا تعدادی لاشه خب طبیعتاً جلوش گرفته میشه.
آقای منصور پوریا، من چرا من سوال میکنم؟ من میگم آقا این اگه من به عنوان کسی که میخوام دام بخرم ببرم جای دیگه بفروشم، من اگر 100 رأس 1000 رأس میخرم مجوزم میگیرم برای خارج کردن از یک شهر یا یه استان، اینا کجا میره که زندش این قیمته اما لاشش 3 برابر قیمتش، 2.5 برابره؟ کجا میره؟ من این سوالا
میگم. همین مشکل رو ما متاسفانه بارها گفتیم، یکی از مشکلاتی که الان در گرفتار صنعت دامداری شده اینه که متاسفانه تا بخش دام قیمت مشخص و وقتی میره تو کشتارگاه لاشش توسط کشتارگاه یا بعضن افرادی که در کشتار هستن با قیمتهای بالاتر و بدون در نظر گرفتن که این لاشه آلاشه بررس نر ماده است بز غیره گرفته میشه و روش آن زده میشه و میاد تو دل بازار با قیمتهای بالا و قطعات بالاتر عرضه میشه. ببینید اینجا یه چیزی هست به نام عرضه و چیزی هست به نام تقاضا. ما الان تقاضا برای گوش به پایین ترین حد خودش رسیده.
دوست.
برای دام هم همینطور، چون وقتی دام رو میبینید خریدار آنچنانی نداری یا نیست تو رکود حتما در بخش گوش این اتفاق افتاده.
بس.
اما وقتی میبینیم دامی میره توی کشتارگاه لاشش با یه قیمتهای بالاتر و بعد از اون میره توی دل بازار با قطعاتش، بسی از قطعات ببینید یک سری قطعات گوش متاسفانه الان تو دل بازار تو هایپرها یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزو کالای لوکس داره به حساب میاد و جزو کالای لوکس حساب میشه، با قیمت بالاتر داره عرضه میشه، در صورتی که این نیاز پروتئینی با توجه به قیمتی که الان تولید داره این رو عرضه میکنه و با توجه به فاصله قیمتی بین عرضه کننده اصلی که دامدار هستش و اونجا کسی که داره گوشت عرضه میکنه فاصله خیلی زیادی است. یعنی الان شما ببینید آیا واقعا هیچ دستگاه نظارتی توان برخورد با اینکه آیا این لاشه وقتی از کشتارگاه در میاد چرا با این قیمت ها داره به مردم عرضه میشه؟ ما الان قیمتی که در گوشته با توجه به قیمت دام یه به قول معروف یه سوجویی در حدود 30-40 تومانی هستش. این مثلا در بعضی از قطعات پرتقاضا، در یه سری قطعاتش که بالاتره در محدود 100 تومن هم هستش. خب بنابراین این اجحاف و قیمت غیر منطقی.
آقای منصور پوریا،
الان ما شما اسم آقای مهندس، شما الان اسم ایلام رو آوردید.
من مثال زدم.
ایلام الان در شرایط خوش‌سالی و کم آبی با مازاد دام، نه استان ایلام، خوزستان، فارس، کوکولی بوی رحمت و خیلی از استانهای ما.
بله بله.
کلی دام رو دستشون مونده. الان ما بیایم تقسیم کنیم قیمت بازار فعلی گوشت رو. هم داره واردات میشه، هم دام داخلی به وفور وجود داره.
بله.
هم دارمون که الان داره قیمت نهاده رو با قیمت بالا.
منصور پوریان ببین، من اینو میدونم. آخه این اتفاق شما نگی درباره مرغ میافتاد. مرغ
بله.
میومد کشتار میشد به قیمت در واقع میشه گفت قیمت که اعلام شده بود. بعد اینا میرفت در واقع میشه گفت میرفت برای قطعه بندی.
بله.
قطعه بندی میشد، یه تعداد زیادی قطعه بندی میشد، برای همین تو بازار کم بود. اینو جلوشو گرفتن. میخوام بگم چرا جلو گوشت رو نمیتونن بگیرن؟
قطعه بندی متاسفانه اون حلقه معیوب در به قول معروف بحث گوشت.
من میدونم، میخوام بگم تو مرغ این اتفاق
رو میبره بالا، چون هزینه های قطعه بندی بالاست.
میخوام بگم این اتفاق تو مرغ میافتاد آقای منصور پوریان، جلوشو گرفتن، چرا تو گوشت نمیگیرن به نظرتون؟
ببینید به هر حال بازار گوشت وسعت و حجمش و توسعش بسیار بزرگتر از بازار مرغه. به هر حال بازار مرغ بازار مشخصه و مبینه، ولی گوشت یک بازار خیلی وسیع عزیز.
ما روزهای آتی با مسئول نظارتی در این مورد صحبت خواهیم کرد. آقای منصور پوریا خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
خدا حافظتون باشه. ان شاء الله. یکی از بخش‌های واجب همیشگی برنامه ما گفتگو با محمدرضا ایمانیان بود که این واجب ما دو روز ترک کردیم. الان که با این دلیل میگم آقا این واجبو که ترک میکنی بعد قضاشو به جا بیاری، میگه نه آقا نماز خوف بخونیم، یعنی کوتاه بخونیم. حالا من اینو میگم که محمدرضا ایمانیان بدونه که اگه نمیتونه زیاد صحبت کنه همش تقصیر آقای دهنویه، نه تقصیر من. و دیگه اینکه سلام گرمش میکنه. محمدرضا جان خیلی خوش اومدی عزیزم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب صبح و گفتگو. چون راست میگم که هرچی از دوست رسد نیکو
زنده باشی.
نبی تهیه کننده برنامه انقدر گردن محق دارن
سلامت باشی.
دو دقیقه رو آنتن برنامه
سلامت باشی.
باشی خودش دو سه روزه
سلامت باشید. من هم میدونستم تو فراد دوست داری ناراحت نمیشی، گفتم اینو بگو. من از جون بگو عزیزم.
بله خب خبرهای حوزه فرهنگ و هنر که بسیار است، اما شاید یکی از مهمترین مسائلی که ظرف این دو سه روز اخیر مطرح شد دو تا خبر مهم بود. یکی این که دبیر جشنواره فیلم فجر دوره 41 از رئیس سازمان سینمایی حکم گرفت و بر مسند مدیریت جشنواره 41 نشستن. سابقه تهیه کنندگی در اصف سینما دارن و همچنین تهیه کنندگی سریال گاندو و برنامه سینمایی هفت که باید ببینیم در دوره 41 قرار هست چه اتفاقی بیفته. اما یکی دیگه از مهمترین اتفاقاتی که افتاد، شورای جدیدی در سینمای کشور معرفی شد به نام شورای فنی اکران که در اصل جایگزین ظاهرا شورای صنفی نمایش شده و احکام جدیدی دریافت کردن اعضاش، اما مشخص نشد که بالاخره شورای صنفی نمایش الان جایگاهش چه خواهد شد و به چه نتیجه ای میرسه. اما چون فرصت این کم هست، من دو تا نمایش هم خدمت عزیزان
خواهش میکنم. بله ما عزیزم،
یکی نمایش ساختن هست اثری که در تالار مولوی به روی صحنه داره میره، یک فضای دانشجویی داره جزو آثار منتخب جشنواره تئاتر دانشگاهی دو دوره گذشته بوده، اثری که مورد استقبال هم نسبتا قرار گرفته. یکی هم در مجموعه تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان نمایش مختومه به کارگردانی سجاد تابش که علیرضا صابدرودی، پیمان مقدم، فرزان اسدیان داشت ایفای نقش میکنن. یک فضای خیلی تند و تیز سیاسی هم داره در اصل نمایش مختومه و پیشنهاد میکنم که اگر دوستان علاقمند به فضاهای خلاصه مدار معمایی هستن، دیدن نمایش مختومه رو در تماشاخانه استاد انتظامی از دست ندن. هر شب ساعت 19 به روی صحنه میره و تقریبا تا یک هفته، یکی دو هفته دیگه هم بیشتر روی صحنه نیست. امیدوارم که فرصت بکنن شنوندگان نازنین که از این دیدن کنن.
زنده باشید محمد جان، خیلی ازت ممنونم، برای آرزوی موفقیت میکنم و انشالله که این واجب دوباره قضا نشه تو برنامه ما. خدا نگهدار
باشه.
خدا نگهدار. خب بریم دعای امروز رو خاص ماه مبارک رمضان بشنویم و گفتگوی رمضانی رو تقدیمتون کنیم.
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا برای من در این ماه بهره ای از رحمت گستردت قرار ده و به برهان و راه های درخشانت راه نمایی کن و به سوی خوشنودی فراگیرت متوجه کن. به مهرت ای آرزوی مشتاقان.
جناب حجت الاسلام آقای آقا بابا، کارشناس امور دینی، روی خط ارتباطی بودن. آقا خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما بزرگوار و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و فهیم و فرهیخته برنامه. صبحتون انشاءالله بخیر باشه و انشاءالله که روز با برکتی داشته باشیم.
خیلی متشکرم.
قبول باشه طاعات و عبادات در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. از افزایش ظرفیت صحبت کردید و گفتید که میخوایم از معرفت صحبت بکنیم. افزایش ظرفیت که مردم اینقدر ریاضت کشیدن که پیدا کردن افزایش ظرفیت رو، حالا معرفت رو قرار بود امروز باهاش رو باز بفهمیم.
بله بفهم. بسیار عالی. گفتیم که چه کنیم تا ظرفیت پیدا بکنیم، چیکار بکنیم که تا در برابر مشکلات، مشقات، سختی ها بتونیم صبرمون رو بالا ببریم، نه فقط راجع به این قضیه بلکه در همه امورات زندگی این ظرف خودمون رو بزرگ بکنیم. یه مطلبی رو هم عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیزمون که کسانی که نسبت به پیشرفت دیگران نمیتونن این رو تحمل بکنن، معلومه ظرفشون کوچیکه. کسانی که تحمل و تاب و تحمل و طاقت انتقاد رو ندارن، اینها ظرفشون کوچیکه. من باید رو خودم کار بکنم، من باید ظرفیت پیدا بکنم. یا کسانی که دیدید به جایی میرسن دیگه جواب سلام رو نمیدن، اینا معلومه که ظرفیت ندارن. از خدا بخوایم که خدا قبل از اینکه یه چیزی رو به ما بده قبلش به ما ظرفیت بده. اگر میخوایم ظرفیت پیدا بکنیم، رسیدیم به این قسمت که واقعا خودمون رو هیچ بدونیم. یعنی من دست از منم بردارم، دست از این که بخوام برای خودم خلاصه احساس بکنم کسی هستم، جایی رسیدم. نه، همین روزداری یه درسی رو به ما میده، میگه ای انسان ببین که اگر چند ساعت تو نخوری و نیاشامی، تاب و توان و طاقت نداری، جان نداری. همین خود روزداری درس خیلی بزرگی است که به من بگه ببین تو توان نداری، زیاد به توان خودت نناز. اینکه قدیمی ها این شعر رو زیاد میخوندن که به حسنت نناز، به یک تب بنده، به مالت نناز، به یک شب بنده. واقعا هم همینه. من بیام رو خودم کار بکنم، اون معرفت نفس رو بیام پیدا بکنم. نقل میکنن که یه طلبه ای سالها در محضر یه استادی می نشست و تلمذ می کرد و استفاده می کرد. زد و این استاد بزرگوار به این طلبه بزرگوار یه مأموریتی داد که 2-3 سال برو فلان روستای دور افتاده کار تبلیغی کن بعد برگرد. ایشون رفت، بعد از 2-3 سال برگشت به استاد اخلاق عرض کرد که من سالها توفیق نداشتم در محضر شما باشم، شما هر هفته برای طلبه ها درس اخلاق داشتید، میشه محبت بفرمایید کل این سالها و هفته ها و روزها و ماهایی که درس اخلاق داشتید رو در یک جمله به من یاد بدید، من عقب نمانم از درس شما. استاد این جمله رو یاد داد: ذبح نفسک و الا فلا. یعنی نفست رو، منیتت رو، خودخواهی و تکبرت رو ذبح کن، و الا فلا، و الا هیچ دری به روی تو باز نمیشه.
آیا آقا بابا این نکاتی که شما میفرمایید نیاز به استمراری داره، نیاز به تمرین و ممارست داره، قبول دارید اینو؟
قطعا همینه.
خب حالا مثلا الان مردمی که اینو میشنون چجوری نفسشونو خار کنن؟
ببینید، استمرار و تمرین به اینه که من از همینجا شروع بکنم که آقا من غرور و تکبر رو زیر پا بذارم. چون آخه واقعا غرور برای چی؟
آخه مثلا الان شهروندی که نمیتونه گوشت کیلو فلان قدر رو بخره، اصلا چه غروری داره که بخواد زیر پا بذاره؟
آفرین. ببین، تو مسائل اقتصادی و تو مسائل اداره زندگی قطعا من میدونم اینجا شاید بعضی از شنوندگان عزیزم بگن که آقا بحثی که ما شروع کردیم بیشتر مباحث حالا روز و مباحث اقتصادی رو مطرح کنیم.
نه، من میخوام ببینم بین این نکاتی که شما میفرمایید و زندگی مردم باید یه ارتباطی باشه دیگه. یعنی منی که روزه میگیرم کنار سفره افطار که میشینم، اون حس معنوی بهم دست میده، باید یه مناسبتی بین اینها باشه که من اینا رو هضمش کنم و بگم که خب از امروز از آقا بابا این رو آموختم و به کار میبندم.
من نسخه ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم، اصلا من واقعا به این نکته شما اشاره فرمودید واقعا خود من هم یقین دارم و قبول دارم که واقعا باید این ارتباطه باشه تا بتونم ملموس برم جلو. اما من میتونم این پاسخ رو به شما بدم که واقعا تو این زمینه، تو این مشکلات و مشقات و سختی ها و گرفتاری ها بتونم اشاره تاب و تحملم رو بالا ببرم.
قربونت شما. مرسی آقا بابا.
یا علی،
خدا حافظ. ملتمس دعا، خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ.
راز یک نشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
وقتی که انسان به احوال خودش، به توانایی‌های خودش، به شرایط خودش توجه میکنه، به فقر ذاتی و نیاز ذاتی خودش به کمال مطلق وجود مطلق حضرت حق تعالی متوجه میشه. اون وقتی که اساساً اگر همه تلاش‌های عالم رو هم بکنه که باید انجام بده، که باید نشون بدهد از همین فقر در واقع بسیار زیادی که برخوردار هست، ولو یک ذره هم اگر توانایی خدا بهش که در عالم هستی این توانایی اصلا عددی به حساب نمیاد، اما باید نشون بده که تلاش خودم رو کردم، این بهانه رو ایجاد بکنه که خدای من هر کاری که دستم برمی آمد انجام دادم رو، اگر که اون وقت به این توجه بکنیم و این تلاش رو هم بکنیم، اما به تلاش خودمون دیگه اون وقت وابسته نخواهیم بود. این تلاش رو فقط بهانه‌ای برای توجه از طرف می‌دانیم و می‌دونیم که اساساً این تلاش فقط ممکن است سبب فراهم شدن بقیه شرایط رشد و کمال ما بشه. از اینجا به بعد اون چیزی که تمام نقص ما رو می‌تواند جبران بکنه فضل حضرت حق. در معنای فضل گفتن فزونی بخشی، فزونی، فزونی بخشیدن و هر چیزی طبیعتاً مسئولیت تو اون حوزه رو برای آدم بیشتر می‌کنه. اینجوری نیست که مثلا ما فکر کنیم که وقتی که می‌گیم که مثلا در کلام خدا می‌بینیم که خداوند یک گروه رو بر گروه دیگری فضل بخشید، یعنی اینکه برتری بخشید. طبیعتاً وقتی که توانایی‌ها توی حوزه بیشتر میشه، توی اون حوزه ممکن استش که در مواردی برتری هم ایجاد بشه، در اون حوزه فقط. ولی چون روابط عالم تعاملی هستش، به اینم باید توجه کنیم که در حوزه‌های دیگری هم تفضلی به اون گروه‌های دیگر شده که به من و شما نشده و طبیعتاً این تعادل در عالم هستی رو برقرار می‌کنه و من و شما هر کدوم به نسبت فضلی که به اون تعلق گرفته، فزونی که خداوند در حوزه‌های بهمون داده، استعدادهایی که خداوند تو حوزه‌های بهمون داده، همین نسبت مسئولیت بیشتری خواهیم داشت. حالا نکته همینجاست که وقتی که به این فقر ذاتیمون توجه می‌کنیم، اون وقت این دو مرحله بسیار مهم کاملا تبیین میشه که ما لازم است هر آن چه که از دستمون برمیاد انجام بدیم برای رشد، اما همزمان باید توجه بکنیم که این هر آن چه که از دستمون برمیاد اصلا در عالم هستی واقعا به حساب نمیاد، مگر این که به فضل حضرت حق کم ما زیاد انگاشته بشه، به فزونی بخشی حضرت حق کم ما زیاد حساب بشه. برای همین در روایت داریم که مؤمن کاری انجام میده، فرشتگان به امر خداوند اون کار کم او رو چنان پرورش میدهند که اگر به مقدار ارزانی هست، موقعی که در معنای عالم او رو دریافت میکنه، از کوههای بزرگی بزرگتر شده باشه. نسبتش رو در واقع میخواد بگه که چقدر والله و یضاعف لمن یشاء میتواند بیش از اون انتظار ما، بیش از هر گونه حساب کتابی که ممکنه به ذهن من شما برسه باشه. اون وقت اگر اینطوری شد دیگه، این کلام جناب حافظ علیه الرحمه خیلی برامون معناش روشن میشه که تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است. نمیگه تقوا و طاعت نذروش، اینکه معلومه که باید داشته باشیم، میگه تکیه بر اینها کافری.